بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، امشب شب آخر بحث ماست و من باید فهرستوار نکات باقی مونده رو عرض کنم. فرصت بررسی آنچه که گفته شد قبلا هم تقریبا نیست، ولی برخی از نکاتی که از قبل کمی بهش پرداخته بودیم باز خوبه بهش اشاره بکنم. اولا به این بحث باید بپردازیم که چرا ما این بحث تهجر رو در این شرایط زمانی مطرح کردیم، چون خیلی ها ربط به انتخابات میدن، بی ربط با انتخابات هم البته نبود. ما این بحث تهجر رو میخواستیم ماه رمضان به تفصیل دربارش صحبت بکنیم، چون میوه ایست که رسیده بود که الان در موردش حرف زده بشه. علتش رو عرض خواهم کرد، موقعیتش پیش نیامد. یک کمی در برنامه سمت خدا من به این موضوع پرداختم. خب اون برنامه یه برنامه عمومی، زیاد مباحث اختصاصی و تند و تیز رو نمیشه مطرح کرد. و بعد در جلسات بین ماه رمضان تا محرم میخواستیم مطرح بکنیم که خورد به حادثه رحلت شهادت گونه و شهادت رئیس جمهور عزیز دوباره این بحث به تأخیر افتاد. اصالتاً ربطی به انتخابات نداره، ولی از انتخابات معلوم شد که ما باید از این بحث نگذریم و به این بحث بپردازیم. مهمترین دلیل انتخاباتی این بحث کاهش مشارکت مردم در انتخاباته. خب این در اثر دو نوع نگاه متحجرانه، تحجر غربگرایانه و تحجر دینمدارانه پدید میاد که انتخابات اینجوری میشه وضعیتش. البته در کل انتخابات خوب پیش رفت، ولی ما باید بدونیم که بالاخره این کاهش مشارکت مبتنیست بر یک نگرشی در میان مردم. بنده خیلی حساسم به یکی از آگاهی هایی که در کشور ما سالیانه یا هر چند سال یک بار تهیه میشه و اون نگرش سنجی ایرانیان هست. سال گذشته قبل از این بحث های انتخابات این نگرش سنجی نشون داده که مردم ما اکثرا مقید به دین، در درصد بالای 70%. حالا یه وقت موضوع اعتقاداته، یه وقت موضوع تقیدات شرعیه، یه وقت موضوع حجابه، یه وقت موضوع زیارته، یه وقت موضوع عزاداری ابا عبدالله الحسین. در مجموع بالای 70 یا 80% مردمان ما مردمان مؤمنی هستن. یعنی تو اون نظر نگرش سنجی ها دقیق بررسی میشه. بعد ولی همین مقدار آمار در میان مردم ما دین رو از سیاست جدا میدونن. خیلی چیز عجیبیه، این فاجعه است. معلومه که یه روزی میزنه خودشو بیرون، تو انتخابات مجلس بیرون زد. آقا میخواستیم این بحث رو تو ماه رمضان بکنیم، موقعیتش نبود دیگه، حالا به دلایل مختلف. پس کاهش مشارکت در این کشور نتیجه دو نوع تهجره. یک نوع تهجر غربگراها. تهجر غربگراها دو نوعه. یک به اندیشه های غربی بدجور متحجرانه میچسبن و فکر میکنن راه نجات اونه، اون نسخه رو میخوان برای کشور بپیچن و پیچیدن و جواب نداد. دومین نوع تحجری که در غربگراها هست، نگاه متحجرانه به دین میکنن و دین رو امر مضر برای سیاست میدونن و بعد حرفهایی درباره دین میزنن، مثل برچسب طالبان زدن به انقلابیون که خلاصه اینم موجب کاهش مشارکت، اینم موجب بدبینی مردم میشه و بیعتمادی مردم به شدت، همین بیعتمادی ها افزایش پیدا کرده. خب پس ببینید یک تو در توی از تحجر در میان غربگرایان با اثرگذاری بالا رو جامعه وجود داره. این باید برطرف بشه. با صدای بلند باید علیه تحجر انقلابیون حرف بزنن تا اونهایی که مانند مارهایی در لانه‌های خود خوابیدند و بیرون نمیان و فقط نیش و زهر به جامعه میزنن و تحجر رو تزریق میکنن در دل جامعه، اون مارها بیرون بیان از لونه‌هاشون. این شعار ضدیت با تحجر رو انقلابیون هیچ وقت نباید زمین بگذارن و هر جا دیدن که من صریحاً به شما با جددن عرض میکنم غربگراها و دنیا طلبها اولین گروه های متحجری هستن که در کشور ما مردم رو از دین زده میکنن. مثلا یه نمونه کوچیکش رو بگم که یه مثالی اضافه کرده باشم. غربگراها دیدید تو کشور ما میگن حجاب اجباری؟ شنیدید حتما. از این کلمه اجباری رو بر نمیدارن از سر زبون، نمیگن حجاب قانونی، میگن حجاب اجباری. این خود این کلمه علامت چیه؟ علامت یک تحجر خیلی شدیده. بعد یه حرف دیگه میزنن، میگن حجاب یه موضوع عقیدتیه، نباید اجبار بشه، یه موضوع دینیه، نباید اجبار بشه. متحجرانه ترین نگاه به حجاب اینه که حجاب رو یه موضوع عقیدتی تلقی بکنی. آقا مگه مملکت ما موضوعات عقیدتی رو اجباری میکنه؟ نماز مثلا که مهمتر از حجابه. مگه مملکت ما کسی موضوع عقیدتی رو اجباری میکنه مثل خیلی از امور دینی دیگه مثل خمس؟ اجباریه مگه؟ نیست. پس یه امر عقیدتی چیه؟ اجباری نمیشه. تو چرا میگی حجاب عقیدتیه؟ ببینید متحجرین غربگرا نگاهشون به دین عین انجمن حجتیه یاست. انجمن حجتیه یا دین رو فقط عقیدتی میبینن، دین رو فقط اخلاقی میبینن، دین رو فقط احکام فردی میبینن. این نگاه متحجرانه اینجوری. تحجر میگه حجاب اجباری. نه، تو بگو این حجاب قانونی، یا قانونش باید عوض بشه، یا قانونش رو یواش اجرا کنید، یا قانونش باید مثلا اصلا اجرا نشه. چرا میگی اجباری؟ چرا تهمت میزنی به نظام؟ چرا مردم حالشون رو از دین به هم میزنی؟ چرا این تلقی رو میندازی تو ذهن که نظام یک جریان طالبانیزمه؟ طالبان حجاب و اجباری میکنه دیگه، حجاب پوشیه فلان اینا. نه، این قانونه. حجاب درسته تو دین هست، ولی هرچی تو دین هست قانون نمیشه. با یک کسی متحجر نباشه خیلی ساده میگه حجاب تو دین هست، ولی اینکه حجاب قانون شده به خاطر الزامات اجتماعیشه، به دلیل وجوه اجتماعی. آقا که بحث رو پیشتر بردن، رهبری فرمودن شما به وجوه سیاسی حجاب نگاه کنید. نگاه کن ببین دشمنان تو چقدر دوست دارن حجاب توی مملکت ضعیف بشه، با صدای بلند دارن میگن. وجه سیاسیشو ببین، وجه سیاسی حجاب رو ببین. یعنی عقلانی برخورد کن، یعنی فائده گرا برخورد کن، یعنی جامعه گرا برخورد کن. بعد حالا اندیشمندان علوم اجتماعی بیان درباره حجاب نظر بدن که ما الان حجاب رو باید قانونش بکنیم یا نه. نظر من قانون بودن حجاب که کما اینکه تا حالا بوده هیچ مشکلی تو کشور ایجاد نمی کرد. فقط یه عده انسانهای رذل که نمیخوام برخی از چهره های برجستشون رو نام ببرم که در سابقه سیاسی تاریخی این ملت بودن، برای رأی آوردن نشستن به برخورد متحجرانه با موضوع حجاب. چرا متحجرانه برخورد میکنی؟ تحجر چجوری برخورد میکنه؟ تمسخر میکنه، تحجر سیاه و سفید میکنه، تحجر تهمت میزنه. مثل رئیس جمهور اسبقی که برگشت گفت اینا میخوان تو پیاده روها دیوار بکشن. او تهمت زد به نظام با اینکه آخوندم بود. او حجاب روی امر طالبانی تلویحا معرفی کرد. او حجاب روی امر متحجرانه ارائه کرد، در حالی که خودش متحجر بود که به حجاب اینجوری نگاه کرد. و بعد دروغ هم گفت که هیچ کس نمیخواست پیاده رو دیوار بکشه. ببینید هر کسی بیاد تو عرصه سیاسی اینجوری تهمتهای تحجر به نظام و به دین بزنه، کلن همینجوری آرای مشارکت میاد پایین، مقدار دینداری هم میاد پایین. اصلا شاید بعضی از این دخترهای ما مقام معظم رهبری فرمودن اگر اینا خبر داشته باشن چه توطئه‌های سیاسی پشت سر حجاب هست، حجاب رعایت میکنن. ولی مگه متحجرین غربگیرا اجازه میدن؟ متحجر نمیشه دهنشو بست، دائما در حال تخریبه، نمیفهمه که حجاب به خاطر دینی و عقیدتی بودنش قانون نشده، به خاطر بعد اجتماعیش قانون شده. اگه دینم گفته به خاطر بعد اجتماعیشه، یعنی اینقدر نمیتونه بفهمه. خب این آدم متحجره دیگه. و بعد این نگاه زده مملکت نابود کرده. 70% مردم تقریبا قبول کردن این نگاهو. ها شما نشستی تو مساجد و هیئت‌ها چی میگی؟ چی داری میگی؟ از چی داری صحبت میکنی؟ آدم اعصابش به هم میریزه. این انتخابات اهمیتش 1% اهمیت نگاهی است که مردم در طول سالیان پیدا کردن. اون که خیلی مهمتره. یه جلوه‌شو تو این انتخابات نشون داد که خب چرا ما از تحجر صحبت کردیم؟ یه دلیلش اینه که غربگرایان متحجر هم متحجرانه به دین نگاه کردن و از دین بد حرف زدن، هم خودشون نسبت به غرب متحجرانه نگاه کردن نه متفکرانه، به همین دلیل غرب پرستی کردن و فکر کردن اونجا مرغ همسایه قازه، و هم تهمت تحجر میزنن به دین و انقلاب و نظام. حالا ممکنه ما تو حزب الله یا 4 خطا و حرف بی ربط و رفتار حتی متحجرانه هم داشته باشیم، ولی اینا نظام رو متحجر میدونن، انقلاب رو متحجر میدونن، اینجوری میزنن. شما برو نظرسنجی بکن ببین تو مردم چجوری اعتماد رو ریختن، چه نگاهی ایجاد کردن، نفرت به دین تو جوانها ایجاد کردن. نمیگم چه آماری، زدگی از دین ایجاد کردن. نمیشه جلو دهنشون هم بست. تحجر موضوع جدیه، داره به دین لطمه میزنه، زده. از نظر فرهنگی نمونشه، از نظر سیاسی هم یه نمونشه. از نظر فرهنگی اون بساطی که پیش اومد پیارسال دیدید دیگه، چه جوانهایی چه سوء تفاهمایی پیدا کردن که جوانه خونه با پای نمیدونم شبکه‌های اجتماعی در میاد بیرون چاقو رو برمی‌داره دو تا از بهترین جوانهای مشهد رو می‌کشه. تو همین نمیخوام اسم شهرک رو ببرم، آرمان علی وردی رو چرا کشتن؟ دو تا کتاب طلبگی توی کولش دیدن، گفتن ای تو طلبه ای؟ پس پیشین فوش بده به آقا. ریختن سرش. حالا یه برخورد حقوقی هست، دستگیر کنن، چاقوکشی شده دیگه، زدن. اون یه بحثیه، این نگرشی که ایجاد شده که غضب ایجاد میکنن تو طرف، 2 دقیقه دستگیرش میکنن، طرف میگه غلط کردم، برداشتم این نبود. خب کیم به تو این برداشت رو داد که باش آدم بکشی؟ کی به تو این برداشت رو داد باش آدم بکشی؟ یه زمانی گروه فرقان، مجاهدین خلق، چند نفر تروریست مشخص اینقدر تو ذهنشون تلقیم میکردن، اینا میرفتن امام جمعه میکشتن، اینا میرفتن سپاهی میکشتن. گروه فرقان و مجاهدین خلق رفتن، الان یه عده‌ای از سران اصلاح طلب اون بخش فکری متحجرش ملت رو میخوان اینجوری چاقوکش علیه دین تربیت بکنن. با چی؟ با تهمت به دین زدن. دین ما یه امر متحجرانه است، بی‌انصاف. قانون عقیدتی ما داریم تو کشور، چون دینی قانون میشه پس چرا نماز اجبار نشد؟ چون اجتماعی قانون شده. شعور نداری تو، شعور نداری تو بفهمی که این بعد اجتماعیش اینو قانون کرد، نه به خاطر دینش. ولی مسائل دینی مهمتر از حجاب ما داریم که اصلا حجاب به گرد اون نمیرسه از اهمیت. تو داری حال مردم رو از دین به هم میزنی به خاطر اینکه 4 تا رأی بیاری. نه تو همه هم سکوت. خب این اسمش تحجره دیگه، نفهمیه، بدون تفکر برخورد کردنه. و الا حجاب رو تو جامعه حقوقدانها، روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسها، متخصصین علوم تربیتی، اینا باید برن سراغش، آثار شوم بی‌حجابی رو بیان بگن که آقا این آثارش تو مردم، تو جوونا، تو محیط آموزشی اینه. خب چرا اینجوری درست بیان نمیشه؟ به خاطر 2 گروه. یه گروه اینا، یه گروه دیگه از متحجرین که محبوبیتشون تو کشور رفته بالا. کیا؟ تریپ 50 جتیه. مگه حضرت امام سالهای آخر عمرشون، اینجا من توی جلسه عرض کردم، به شورای نگهبان نفرمودن میترسم یه روزی چشمتون رو باز کنید ببینید کل مملکت رو انجام جدیه گرفته؟ کل مملکت رو انجام جدیه چه جوری باید بگیره تا تو صدات در بیاد، تا تو بفهمی چه فاجعه ای داره رخ میده؟ وقتی بالای 50% مردم بگن دین از سیاست به نظر ما جداست، هیچ میخواد چه جوری بگیره؟ تانک بیاره تو خیابون؟ دین رو تحریف کرد رفت تو حوزه علمیه، بیدار بشه ببینید کجا داره میره دین. خب این تفکر متحجرانه است دیگه، تفکری که امام دیدید چجوری علیهش حرف زد. من نخواستم سخنان امام رو بیارم اینجا برای شما که میفهمد خون دلی که من از این متحجرین خوردم، از دشمنان اینجوری رنج نکشیدم. خب این تفکر کشیده تو جامعه، نباید با این برخورد کرد؟ بعد ما بیایم تو هیئت یه چیز دیگه صحبت کنیم؟ آه نمیشه که. پس به 2 دلیل، بعد کجا خودشو نشون میده ماجرای این تهجر، تهجر دینی؟ دوباره سر حجاب مثال بزنم. تو سیاست میگه چی؟ سیاست از دیانت جداست. به من میگن این طلبه خبیثی که دین رو با سیاست آلوده کردی. یا حالا ببین من آلوده کردم؟ رسماً خیلی از هیئت‌ها میگن ما طلبه‌ای که حرف سیاسی بزنه، حالا حرف سیاسی در حد مثلا، نه اکثر هیئت‌ها، آمارشو ولی نمیگم، نه اونو راه نمیدیم. رسما تو همین محله‌ای که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، هیئت امنای مسجد طلبه مسجد رو بیرون میکنن، میگن مسجد جای الله اکبر مرگ بر آمریکا نیست، ما نماز اون رو میخواییم بخونیم. تهجر تا خرخره داره خفه میکنه جامعه رو. چشمامون رو علکی ببندیم. این تهجر چجوری برطرف میشه؟ اگه با داد زدن سر برو بچه حزب اللهی که برید کتاب بخونید برطرف بشه، قطعا من داد میزنم. این داد زدن در اون گروهی هم اگه نباشه، ما شازده ایم. میگه چرا سر حزب اللهی داد میزنی؟ بله که داد میزنم. میگم تو قرائتت از دین رو منطبق بکن با حرفهای روشن فکرانه 50 سالی پیش رهبری تو این کشور با دانشجوها زده، اونم نرفتی بخونی. و تو چجوری میخوای از دین دفاع کنی؟ هر جوری از دین حرف بزنی اتهام تهجر بیشتر بهت میچسبه. درست حرف بزن. و برای اینکه درست حرف بزنی باید مطالعه کنی. دعوا داره دیگه این چیزا. تهجر دینی دو تا کار میکنه. یک، میگه مثلا سیاست از دیانت جداست. دو، میشینه نظام رو مسخره میکنه، میگه خاک بر سرتون، 40 ساله دارید مملکت اداره میکنید، این وضع حجاب خیابوناتونه. عجبا. بعد اینا که حجاب رو مسخره میکنن، نظام رو مسخره میکنن به خاطر بی‌حجابی تو خیابون، گوش بده، حجاب رو مسخره میکنن، بله نظام رو مسخره میکنن، میگم کلمه جور در نمیاد، نظام رو مسخره میکنن به خاطر بی‌حجابی تو خیابون، بعد میشینن با کیا فالوده میکنن توی کاسه؟ اونایی که میگن حجاب رو باید آزاد کنی، ای نامردای بی شرف. با اونا فالوده میکنن تو یه کاسه. بابا کاسه هاشو جدا کن، آب دهناشون برقی معلوم نیست چجوری میشه. چرا میگم تو یه کاسه؟ چون جفتشون اگه ویروس بهرمند هستن و اون تهجره. آرای سیاسیشون هم معمولا یکیه. خیلی جالبه ها. توهین میکنه به نظام، میگه بیا خواستی دینی اداره کنی، نگاه کن وضع حجاب تو خیابونا، تا میای بگی آقا صبر کنیم وضع حجابو میدونی کیا درست کردن، 4 تا فوش دیگه هم بد داده. تهجر در تهجره. یه زمانی شهید مطهری از این وضعیت به عنوان التقاط و تهجر حرف میزد، میگفت این طرف التقاط این طرف تهجر، دو قیچی هستن که اتفاقا همین قیچی خود شهید مطهری رو شهید کرد. بعد مقام معظم رهبری فرمود اون التقاط هم تهجره. کو دین انقلابی که درست تعریف بشه؟ خب آقا چرا اینجوری شده؟ این دوتا جریان تهجر، دوستان من خواهش میکنم این قسمت صحبت من رو، من رفتم تو قبر، بیاد بالا سر قبر من بگید این بچه طلبه اینو گفت یه روزی، خدا ما شاهدیم. ببین این دوتا جریان تهجر قوی هم که این کارو با جامعه کردن؟ نه والله والله والله، این دوتا ضعیف هم. خب چرا انقدر مؤثر واقع شدن؟ برای اینکه ادبیات دینی انقلابی ما خرابه. بیا اینو من چیکارش کنم؟ بوی تهجر میده ادبیات دینی انقلابی ما. خب درست حرف بزن، خب درست حرف بزن، تو که میبینی با چه گرگایی مواجهی، تو آموزشت، تو تبلیغاتت، درست حرف بزن. ادبیاتت بوی تهجر نده، آموزش دینیت بوی تهجر نده. آیا آموزش و پرورشی که آموزش دینت برات نوجوانها نفرت برانگیزه، متنفر درست میکنه، درست آموزش بده. مجبوری مگه نذر کردی مگه غلط حرف بزنی از دین؟ انگیزه سوم. پس انگیزه اول تهجر غربگرا رو باید ما رسوا کنیم، انگیزه دوم تهجر تیپ دینی، مثلا یه نمونه اسم حجتیه ای رو باید بریم جلوشو بگیریم، بعد انگیزه سوم خسته میشه آدم. خب تو چرا از دین درست حرف نمیزنی؟ تو که میبینی از دو طرف گرگا دارن حمله میکنن. از دین درست حرف زدن چیه؟ یه شب اینجا مفصل با هم دیگه صحبت کردیم. از دین درست حرف زدن به چی عزیز من؟ گفتیم بعد اجتماعی دین باید بهش پرداخته بشه. از دین حرف زدن درست چیه؟ من یه آماری برای شما آوردم. این آمار آمار عجیبیه. قرآن رو ما کلش رو بررسی کردیم. در قرآن آثار اعمال بیان شده. شما فکر میکنید چند درصدش درباره معاد، چند درصدش درباره دنیا؟ اونهایی که اون آثار اخروی که برای اعمال ذکر میشه 38% بر اساس سطور قرآن، نه تعابیر، 38% با قیامت تو رو انگیزه مند میکنه. اون جایی که صریحاً با دنیا تو رو انگیزه مند میکنه که اگه دین داشته باشی دنیات آباد میشه 33%. درسته؟ 29%ش چی؟ 29%ش مطلقه که اندیشمندان میگن اینا غالبا دنیاست. 28% رو با 33% قاطی بکنیم چی میشه؟ بیش از 60% آیات قرآن تشویق به دنیای بهتر کرده برای اینکه دینداری بکنیم. مردم برداشتشون اینه الان؟ بگید به من، مردم برداشتشون اینه؟ بله؟ خب حالا اجازه بدید. اونجایی که قیامت به قیامت حواله میده، اونجا هم دنبال اثر دنیاویشه. چرا؟ میگه قیامت رو نگاه کن. هر کی قیامت رو نگاه بکنه عاقل‌تر میشه، عاقل‌تر شد زندگی دنیاش بهتر میشه. اینو بارها تو قرآن بیان کرد. ما اینو جان انداختیم و بعد حرف زدیم. رسماً بعضی از سیاسیون متحجرانه حرف میزنن. یعنی چی؟ انقلابیون هم میبینی که اینجوری حرف زد. بابا درست حرف بزن، تو اسلام نابی هستی. میگه هر کی یه عقیده‌ای داره. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. جز آدم نادون احمق از دین فاصله نمیگیره. الان یه کسی بیدینی کنه مردم بهش میگن نادون؟ میگن نه، هر کی عقیده ای داره. اصلا دین وجه عقلانیتش تبیین نشده. من تا روز قیامت میتونم در دل بکنم رو این موضوع که انگیزه بحث از تهجر چیه. سومین انگیزه چی بود؟ دور شدن ادبیات ما از تهجر. حال جوانا رو چرا به هم میزنید از دین؟ آقای آموزش پرورش، آقای دانشگاه، آقای حوزه. طلبه ها اخیراً کمتر جذب میشن به حوزه. برای چی؟ برای اینکه تو حوزه حال طلبه ها و جوانا رو میگیرن، میخوان دین بهش آموزش بدن. اول عقاید آموزش میدن نه تاریخ. خیلی فرق میکنه. این بعدن خودش هم به اشتباهی دینو برا بقیه میگه، بعد لذت هم نمیبره. جوون موجود جامعه گراست. تو 5 سال فعلا باید تاریخ بگی، اون واقعیتی که اتفاق افتاد. بعد علم کلامی که از هر 1 میلیارد نفر 1 نفر گیر میاد که مرض اعتقادی پیدا میکنه، شبهه میندازه، میگه خدای کیو نصفیه، 2 تاست 4 تاست مثلا فلان، کدوم آدم مریضی این شبهه ها به زرزرش میرسه که ما اول اینا رو به طلبه آموزش میدیم؟ خب این جوان طلبه هم با رفقاش میاد، رفقاش نگاه میکنه میگه حال نداره، میگه این درس ها رو باید بخونیم دیگه، چه خاکی به سرم بریزم. اون نمیاد. ما مثلا مدرسه علمیه داریم، تبلیغات میکنیم، سرصدا میکنیم، مثلا بیش از 1,000,000 فالوور داریم. میگیم آقا اینجا مدرسه علمیه داریم. جالبه، من به شما یه خبر خصوصی مدرسه‌مون رو بگم. بعد 90% بچه‌هایی که جذب میشن تو مدرسه، میگیم از کجا جذب شدی؟ میگه رفقامون گفتن. تبلیغات با اثر نداره. رفقا میگن اینجا مدرسه خوبیه، میان. چون تبلیغات هم که میکنیم ها، برداشت عمومی مردم از حوزه غلطه، چون از دین غلطه. خب ما باید بهسازی بکنیم، اصلاح بکنیم. سومین انگیزمون این بود. بحثو حالا باید ببرم جلو، ولی دیگه فهرستوار ببخشید عرض بکنم و عرضمون رو جمع‌بندی بکنیم. خب ویژگی‌ها، عناصر متحجرین رو 4 تاشو دیشب گفتیم. چیا بودن؟ جمود و خشک مغزی. مثلا انتقاد پذیر نیست، مثلا اصلا احتمال نمیده که نظرش غلط باشه، یه جوری نمیشنوه که شاید من تا حالا اشتباه میکردم. حالا من بزرگان حوزه رو دیدم، واقعا نمیخوام اسم ببرم، از حضرت آیت الله وحید خراسانی، علامه مصباح یزدی، مقام معظم رهبری، چه بزرگانی رو از نزدیک، خدا شاهد این سه بزرگوار رو من نام بردم با همه عظمتشون، با همه اشرافشون، از نزدیک صحبت میکنی ها میگی این موضوع احتمالش نیست تا حالا اینجوری ترجمه شده، حالا یه ترجمه جدید داشته باشه و تا حالا غلط ترجمه شده باشه. خدا شاهد من دیدم مثل شاگرد گوش میکنه، اصلا نه سن ما رو لحاظ میکنه، نه سواد ما رو لحاظ میکنه، آماده است برای پذیرش. یه بار خدمت علامه مصباح یزدی رفتم که شاید بگم بی‌نظیرترین انسان متفکر و روشن فکر. یه مطلبی رو خدمتشون عرض کنم، برام بود نیم ساعت بشه، شاید 2 ساعت طول کشید، سوال میکرد، من دیگه خودم خجالت کشیدم، مثل یه شاگرد محقق. آقا ببخشید، من فقط خواستم بگم یه هم چیزی به ذهن میرسه، نظرتون چیه؟ جلسه بعد اینا رو مینویسی بیاری برای من. او چقدر انسان فرهیخته ای، چقدر آماده است، تو اوج علم و علامه بودن چیز بشنوه. بعضی از نیمچه طلبه و نیمچه دانشجوها رو میدفعی از نزدیک میبینی، اول کف گرگی میخواد بزنه، تو اصلا نمیشه صحبت کرد که. جمود، سطحی نگری و عمیق نبودن. چند تا نمونه از حرفای عمیق علامه طباطبایی رو فکر کنم اینجا آوردم برای شما گفتم. 2 قطبی سازی، یادتونه دیشب در موردش صحبت کردیم، هم 2 قطبی ذهنی، هم 2 قطبی قلبی، هم 2 قطبی اجتماعی، نه علامت تحجره. و آخرین موردی که دیشب گفتم از عناصر تحجر یا ویژگی های تحجر، که حالا من دیگه نمیخوام میگم کدوم عوامل، کدوم نتائج تداخل اینا با هم داره یا نه، دیگه این مطلب رو به خشخاش نگذارید، باید جلسه اداره بشه سریع تموم کنیم. عدم پذیرش تنوع انسان‌ها علامت تحجره. آدم ها با هم فرق میکنن، آدم ها با هم فرق میکنن، اینو نپذیری متحجر، این هم یه نوع تحجره. این تا اینجا بحث، از اینجا به بعد همجوری فهرستوار میگم، زیاد وقتتون رو نگیرم. عدم پذیرش انواع موقعیت ها. اینقدر اطراف اهل بیت بودن، میومدن به امام رضا میگفتن شما چرا مثل جد امیرالمومنین لباس نمیپوشی؟ آقا میفرمود بابا زمان عوض شده. میومدن زمان امیرالمومنین علی علیه السلام شما چرا محاسن تو خضاب نمیکنی؟ مگر رسول خدا نفرمود؟ بابا اون زمان، از زمان خودش تا زمان رسول خدا فرق کرده بود حکم خضاب کردن محاسن. اون زمان تو اقلیت بودیم، میخواستیم با قوم یهود جدا بشیم، الان دیگه هممون اکثریتیم، اونو بردار دیگه. موقعیت نمیفهمه، موقعیت رو تغییر نمیده، اصلا وایستاده تو یه موقعیت. بعضیا تو زمینه سیاسی، آقا اون زمان این مصلحت بود، این زمان یه چیز دیگه مصلحته، نمیتونه. در زمان پیغمبر اکرم اومد رسول خدا صلح کرد، توهین کردن به پیغمبر اصحابش، خدا فرمود صبر کن. چی شد؟ یه نفر توهین کرد، همه باید دوباره بیعت کنن. گفتن یا رسول الله شما جا خوردی، مگه نجنگیدیم ما؟ باید بازم بجنگیم. آقا ما اون دیروز جنگیدیم، الان نمیخوایم بجنگیم. بفهم. نه ما هم میگه نه زایده شده.
اون موقعیت ها فرق میکنه. کسی که تفاوت موقعیت ها رو نفهمه در موضع گیری فرهنگی خودش، در موضع گیری اجتماعی سیاسی خودش، این نمیتونه، این متحجره. انسانی که متحجر نیست باید انعطاف داشته باشه، انعطاف پذیری متفکران، تو موقعیت های مختلف مختلف عمل بکنه. دیگه من مثال های صدر اسلامی زدم که دیگه به کسی بر نخوره. خب این پنجمین ویژگی متحجرین. ششمین ویژگی متحجرین، عدم تشخیص اولویت ها. یه مثال تاریخی بزنم، واقعا این روزه است ولی من بیرحمانه دارم از کنار روزه ها رد میشم. این روزه نمیدونم، شاید یه جورایی از مصائب کربلا بالاتر باشه، ولی ما الان وقت نداریم گریه کنیم، بعدن در طول سال تو روزه ها گریه کنید برای این روزه. امیرالمؤمنین با معاویه جنگید، خورد به تحمیل مذاکره، مذاکره گندش در اومد، خراب شد. امیرالمؤمنین لشکر درست کرد، فرمود بلند شید بریم بجنگیم با معاویه، تموم کنیم این قده سرطانی رو، به قول من جراحیش کنیم. اون زمان کی بود؟ زمانی بود که خوارج چیکار کرده بودن؟ علیه امیرالمؤمنین قیام کردن. روایتش هست براتون بخونم، وقت نیست، خواهش میکنم بذارم تو این سایت ها شما ببینید، مذاکره امیرالمؤمنین رو ببینید. اشعث ملعون که آخر سر شمشیر زهردار ابن مرجم از خونه اون در اومد بیرون، اشعث ملعون که دخترش امام حسن رو کشت و به شهادت رسون، اشعث ملعون که پسرش امام حسین رو به شهادت رسون، اشعث ملعون اومد گفت یا علی اول بریم خوارج رو بزنیم بعد بریم سراغ معاویه. آقا امیرالمؤمنین فرمود خوارج برای ما اصلا اهمیت معاویه رو ندارن، اول بریم معاویه رو بزنیم. گفت نه آقا نمیشه. بهونه آورد، قصهش مفصله. آقا رو مجبور کردن بره سراغ خوارج. خب وقتی که شما از شهر کوفه 2000 نفر بکشی دیگه لشکر میتونی جمع کنی؟ دیگه آقا نتونست لشکر جمع کنی. چرا اولویت های آقا رو گوش نکردی؟ و آقا اینا به تو توهین میکنن. باشه توهین بکنن، الان معاویه مهمتره. کسی که محکم وایساده تشخیص اولویت نمیده، تن نمیده به اولویت هایی که رهبرش تعیین میکنه، نوعی تحجره دیگه. تحجر شاخ داره، دم داره، سم داره، چیه؟ میدونید شما قبول دارید میشه خیلی سر بحث تشخیص اولویت ها حرف زد؟ آه قبول دارین؟ قبول دارید من دارم خلاصه سری رد میشم؟ بله قبول دارین؟ من میخوام اینم خون این بحث هدر نره، لااقل داره اینجا شهید میشه این بحث، خونش هدر نره. ملاک تشخیص اولویت ها در هر زمانی چیست؟ چقدرشو مردم باید تشخیص اولویت بدن؟ چقدر امام باید تشخیص، اصلا امام یکی از کارکرداش تشخیص اولویته. جلو تشخیص اولویت آقا وایسی دیگه هیچ اعتقاداتت به درد نمیخوره. به معاویه برگشت گفت میدونی تو چرا مشکلی نداری اما امیرالمومنین مشکل داره تو اداره جامعه؟ تو حرف میزنی همه سکوت میکنن، میگن چشم. حرفم نمیزنی همه سکوت میکنن، میگن چشم. تو راحتی اما امیرالمومنین سکوت میکنه، حرف میزنن، حرف میزنه، حرف میزنن، مقابله میکنه، مقابله میکنن، پر رو شدن اونجا همه. هیچ کدوم از اولویت های آقا رو قبول نمی کنه، نمیتونه حکومت کنه. نوع هفتم از ویژگی های متحجرین چیه دوستان من؟ انسان متحجر، حالا دیگه این شدیدش نیست دار، رقیقشه، ولی بالاخره رقیقش هم دیگه اینه دیگه، به ما گفتن اینجوری نباش. به قول امام صادق علیه السلام امع بودن. آقا امام صادق فرمود امع نباشید. آقا گفت اونا هم نمیفهمیدن اما یعنی چی، کلمه عربیه که اون زمان هم متوجه نمیشد، حالا الان برای ما هم نامفهومه. این گفتن آقا اما یعنی چی؟ فرمود اما کسیه که میگه من هم یکی از مردم، انا که واحد الناس، انا که بقیه ملت. نباید تو کشور ما اینجوری باشه که بگن که دقایق آخر انتخابات بعضی ها هستن ببینن کی رأی بیشتری داره به اون رأی میدن، میخوان سر اسب بازنده شرط بندی نکنن. خب یعنی امه دیگه، این دیگه یعنی تعجر دیگه، زشت خواب این دیگه. آدم نباید اینجوری تربیت بشه، باید مستقل تربیت بشه. بعضی ها به من میگن مثلا تو پسرت چرا چیزی نمیگی؟ مثلا چرا فلان جا مثلا یه چیزی گفته، حالا من نمیدونم مثلا بد بوده خوب بوده قضاوت نمی کنم، ولی از من انتظار دارن من دیکتاتور معابانه برخورد بکنم. عجبا تو من اسلامی هستی؟ کار دستت بیفته چی کار میکنی؟ وابستگی فکری، مرعوب بودن. یه معلم ما تو حوزه‌مون داشتیم، استاد درجه یک ادبیات، حالا نباید این رو علنی بگم، ولی استاد درجه یک ادبیات عرب بود، واقعا رو دستش نبود. من بچه ها رو میدیدم از کلاس در میان بیرون بیحالن. یه کمی آدم یک ذره روانشناسی خونده دیگه میفهمی حال نداره این، چرا باید کلاسش اینجوری باشه؟ استاد ابرقدرت، تانکیه برای خودش. بعد متوجه شدم قصه چیه. گفتم آقای معلم میشه بعضی وقتا بچه‌ها ازت سوال میکنن بگی من بلد نیستم؟ گفت نه من هیچ وقت نمیگم. گفتم خب میشه علم تو اینقدر به رخ این بچه‌ها نکشی؟ گفت نه چرا، میخوام بفهمن. گفتم این بچه من وقتی تو رو نگاه میکنه احساس میکنه 200 سال دیگه هم به تو نمیرسه، مایوس میشه، حالش گرفته میشه. بعضی وقتا الگو اشتباه کردم، بگو روش فکر میکنم، سوال خوبی بود، فردا میام. بعد اینقدرم رفرنس نده، مرعوب نکن اینو، این باید زنده باشه. این کامپیوتر نیست هاردو بذاری کلیک بزنی بخواد هاردش بره تو ذهنش، این باید زنده باشه. مرعوبش نکن با علم خودت، خفش نکن. مرعوب شدن خودش تهجره، مرعوب هیچ کی نشید جز 14 معصوم. اینم قرآن فرموده، روایات فرمودن هیچ کی ولیجتون نباشه، زیر بار هیچ کی نرید. منم بهت حرف زدم بگو حالا برم بررسی کنم، داد زدم بگو داد که دلیل نمیشه که، روش فکر میکنم. دردت اومده داد زدی، ولی دلیل تو من باید برم روش فکر کنم. آخر الزمان، امتحانهای آخر الزمان، هر کی باید رو پای خودش وایسه. من یه زمانی میرفتم کلاس تو دانشگاه، خب اون زمانم خیلی فضای بحثا بود و بعضی ها میدونستن ما آخوند مثلا میگن حکومتی طرفدار نظام، بعد میخواستن تیکه بندازن سوال بکنن، سوال شبهات، منم جواب میدادم. همچین چککشی دو کلاس تموم میشد شبهات، چون داغون شده بودن هر کی شبهه مطرح کرده، یک جوری جواب داده بودم که تینته اینجار گذاشتی رفته به عبا. بعد تا آخر ترم کلاس بیحال بود، فهمیدم باید چی کار کنم. کلاس نباید بیحال باشه، من جواب دادم که تو حق و باطل رو تشخیص بدی، ولی تو مرعوب من شدی، تو دلت داری میگی لامصب فلان فلان شده، هر چی میگیم جواب میده، بهش نگو چیزی جایه میشیم. خب الان فکر نمیشه که. شروع کردم از ترم بعد، بچه ها میادن تیکه میدونم، من واقعا نکته جالبیه ها، حالوش فکر میکنم، اینجوری میکرد، این حالشو گرفتم. ابی نداره حال منو بگی، ولی فکر کن دفعه بعدم یه شبهه بیار، دارم برات بیار، حالا تو حرف بزن، تو فکر همه رو به کار بنداز، دو تا جواب احتمالی بالا پایین من بلد نیستم و حالا ببینم چی میشه. و این میگفت میدونی کیو کنفش کردم سر کلاس؟ فلانی رو من موتورش. باشه شاد بشو، ولی دفعه بعدم فکر بکن، یه چرت پرتی بگو ولی فکر بکن، حرف بزن. بعد آخر ترم میگم راستی شما یادتونه این حرفو زدی؟ ای استاد چه یادته؟ بعد برات دارم، اون جوابت این میشه، تو همون جوابت این میشه، تو هم این جوابت این میشه. ولی سوال نمیمرد سر کلاس، دیدم مرعوب بکنم این دانشجوی خودمو، این دیگه میگه وای این دیگه کیه، هر کی بگید هر چی بگیم جواب میده. این روش رو من از کی یاد گرفتم؟ از حضرت رسول الله الاعظم. اول و آخر علم و عقل می نشست بین اون اصحاب بی سواد نفهمش بلا نسبت اصحاب با سوادش، میگفت خب به من مشورت بدید ببینم. یا رسول الله کی به تو مشورت بده؟ اینا اصلا توهین بهشون نکنم آقا، نه مشورت بدید. اشیرو علیه، میگن این یه تکه کلام پیغمبر شد. اشیرو علیه، اشیرو علیه. اصلا را آخونده یه بابا بذار خودمون صحبت کنیم، ما به کسته یه کاری نداریم. آخونده یه مسجد میخواد دینش تهمت تهجر نخوره، بنشینه بعد از نماز همش حرف نزنه، بگه گوش بده، گوش بده، تو بلد نیستی روایت باید یاد بگیری، او تو هم گوش بده، قرآن درس نخونی، ساکت حرف نزن، گوش بده، یاد گرفتی باشه برو، این بلند شو، برو این برو، گم شو، فوشه این، تو فقط حرف میزنی یعنی خفه شو، نباید اینجوری بگی. الهی من فدای امام جماعت های مظلوم بشم تو مساجد، حالا شغلی هم نیست مثلا، خبری هم نیست، یه امام جماعتی اومد گفت جوانای مسجد اومدن به من دارن حمله میکنن، چی کار داری میکنی با این جوانا؟ یه دونه مسجد ما داریم اینا دارن منو تحمل نمیکنن. گفت خب تو بیا دیگه، تو هم از اون عالم بلند آخوندی بیا پایین، بگو آقا انتخابات نظرتون چیه بچه ها؟ شب اولم جواب نده، زودم همه رو راهنمایی نکن، مثل پیغمبر عمل کن، داد منو در میارید شما. عقل کل بود وای میستاد میگفت بگو ببینم، شما بگو، شما چی میگی، شما چی میگی، شما چی میگی، تو تحملی داری یا رسول الله؟ بعد بعضی وقتا هم میگفت این نظرتون غلطه ها، من اجرا کنم سال بعد 70 شهید میدیم، ولی اگه علاقه دارید عمل میکنم. نه علاقه داریم، عمل میکرد هر سال بعد ضررش هم میکرد، دیدی من به شما گفتم. خب یا رسول الله چرا حرف اینا رو گوش میدی؟ چرا رو میدی؟ آقا این راه رشده، مرعوب نکن، کسی که مرعوبه متحجره، مرعوب بذار اون بیدینه، بی ایمانه، نمیدونم چی چی بگه برم مسجد محل دم انتخابات نمیدونی یک جلسات اینجا بگیرد، بذار بره فهرست کنه شبهات رو از بی بی سی و وی او اف، بگه الان میرم توی مسجد این آخوند مسجد رو یک جوری حالش رو بگیرم، بذار بیاد اونم تشویق بشه بیاد، بگه جالب بود تو هم شب اول حاج آقا جواب نده، والا اینا رو من روش فکر میکنم، خیلی نکات جالبی بود، واقعا باید مطالعه کرد، صبر کن علم تو اینقدر خرج نکن بابا. بابا چی بگم دیگه، مرعوب نکن کسی رو، تو فضای دینی کسی رو مرعوب نکن. خیلی هم فکر میکنم من منبریم، به خدا قسم شغل اول من این نیست، شغل اول من کلاس داریه. یه دانشجویی سر کلاس من یه بار بلند شد با آمفی‌تئاتر پر از پرسش و پاسخ، جزوات درسمون میشد 14 صفحه، تو ارزیابی اکثرا سر کلاس مینشست میگفتن ما تو این واحد نمیخوام تعریف خود بکنم، نمیخوام براءت از منبری بودن اعلام بکنم، منبرم جای خودش رو داره، ولی این سرصداهای ما رو شما فکر نکنید که من اینو به عنوان روش اصلی قبول دارم، نه این روش اصلی نیست، این دیگه ده شب محرمه و شب مناسبتی و اینا و اینا و اینا، ولی اصل کار تعلیم تربیت چجوری؟ اینجوری که نیست که تو بشینی حرف بزنی همه گوش بدن، که سر کلاس خدا شاهده بلند شد دانشجوه گفتش که شما کلاسی به این روشن فکرانه دارید همه حرف میزنن، چی اون منبرای مزخرف چیه داری میری؟ تازه تلویزیون پخش میکرد و اینا، چون تو منبر یه طرف صحبت میکنیم دیگه. آقا این منبر و موعظه مگه چیز خوبی نیست؟ بابا خوبه، بد نیست، میدونی لازمه دیگه، ولی به شما یه آمار بدم، نمیخوام منبر رو بزنم ها، خدا شاهده نمیخوام، من نوکر همه منبری ها هستم، من تبرک میجویم به این منبری که در معرض دید شما مقدسین هست، ای داره شما قداست پیدا میکنه، نه نشستن من خاک بر سر که کم میکنه قداست منبر رو، ما نوکر منبر، ولی حجم سخنرانی های پیغمبر اکرم توی
کل عمرشون رو جمع بکنی حجم سخنرانی تو یه سال من بیشتره. این روش پیغمبره؟ نرید بزنید تو رو خدا به پیر پیغمبر، نرید منبر رو بزنید. حالا یه دونه محل گفتگو هم هست، حالا همین هم بزنید. ولی کار دینی کجاست؟ سر کلاس تو مسجد امام جماعت وقت داره، خب صحبت کنیم. آه الهی فدای تو امام جماعت مظلوم، که مظلوم ترین شغل به خدا قسم. من دیدم بابام امام جماعت بوده دیگه، حالا نمیخوام از بابام هم گیم شب که خودم که خیلی تعریف کردم متاسفانه، شرمنده ببخشید، از بابام هم تعریف کنم که دیگه میگی اینا خودشیفتن. آیه رو بخون، روایت رو بگو، نظرتون چیه، نکتش چیه. به خدا این بچه های مسجد اینقدر حرف قشنگ بلدن، اما آخونده بعضی وقتا بهتر. ما تو کلاس روش تبلیغ میگیم هر کدومتون دارید میرید از راننده تاکسی نظر بگیر، ببین چی میگه. اگه یه حرفی زد تو میخوای اونو بزنی، اونو دیگه نگو، یه چیز دیگه بگو. اینه که خودش هم بلده، نرو بشین اونجا بگو من یک مطلب مهم، اینو که رانندم تو رابط گفت. پس اول نظر او رو بگیر، بگو نظرت نسبت به فلان موضوع، ببین چه جوری حکیمانه باهات حرف میزنه. بعد مجبوری حرف این حرفی که مردم بلدن دیگه نزنی دیگه. بابا به پیغمبر میگفتن اذن بوده، گوش بوده بیشتر از این که زبان باشه. اونا میخواستن توهین کنن ها، بعد خدا توهینشون رو گرفت به خودشون پس داد. فرمود پیامبر گوش میکنه حرفای شما رو که خوبه برای شما. پس دین متحجر بار نمیاره، مرعوب بار نمیاره. افراد مرعوب، افراد دنبال رو، دنبال رو این و آن، اینها چی هن؟ نوعی تحجره. آخرین ویژگی متحجرین چیه؟ از نوع اندیشی میترسن، از حرف تازه میترسن. یا حالا توضیح ندم به خدا قسم. نوع اندیشی جسارت میخواد. حالا باید چیکار کنیم که به اینجا برسیم دوستان من؟ خب ما دهه بعد یه سخنرانی هایی داریم انشاءالله توی هیئت هنر دانشگاه هنر، اونجا یه گپی داریم، اونجا هنر آزاد اندیشی رو میخواییم بحث کنیم. یه کمی جواب این سواله که اگه خواستیم آزاد اندیش بشیم، که آزاد اندیشی نقطه مقابل تحجر چی کار بکنیم، یه کمی اونجا میخواییم بحث کنیم و با رفقا گپ بزنیم. نمیخوام دعوتتون کنم همتون بیاد، جا نمیشه اونجا، ولی حالا به هر حال یک کسی خواست پیگیری بکنه این بحث اونجا انشالله خواهیم داشت. بحث در این باره زیاده، اما در بعد فردی چی کار کنیم؟ باید آزاداندیش بشیم. آزاداندیش چجوری آزاداندیش بشیم دیگه؟ حالا یه معلم میدونه دانش آموز چجوری باید آزاداندیش بار بیاره، یه امام جماعت میدونه چجوری باید آزاداندیش بار بیاره. منبریا خدا شاهده بی احترامی به منبریا نشه، من جزء منبریا خودم قرار میدم، واقعا براشون خیلی احترام قائلم، ولی ما هم تو سخنرانی باید بیشتر مردم رو وادار کنیم به فکر کردن و هم بریز مخاطب رو زیر و رو بشه، میره تا خونه گیج بشه. حالا حتما تو نباید جواب سوالاتش هم بدی، بذار بره تو سوال، درسته؟ این فکرشو به هم بریز، از ایستایی در بیاد. بعد ما بعضی وقتا میخواییم فکر مخاطب رو به هم بزنیم، یه تیکه از نوار صحبتمون رو ور میدارم، میگم این چه عجق عجق صحبت میکنم. بابا این در یه مجموعه مثلا معنا میده. مرید پروری و شاگرد پروری و اینا ابدا. من سر کلاس نمیذاشم کسی یادداشت بکنه، میگم هر کدوم هر چی سر کلاس شما یاد گرفتی بیرون بشین یادداشت بکن. چیه ما توتیوار؟ ما گفتگو توتیوار نداریم، داریم گفتگو میکنیم دو طرفه. بعد یه بار سر کلاس یه دانشجوی هی مینوش، گفتم آقا ننویس عزیز دلم، میبینی که الان بچه‌ها گفتن بچه‌ها هیچ چی ننویسید، داریم فکر میکنیم با هم. دوباره مینوش، گفتم آقا مگه من اصلا من حواسم پرت میشه شما مینویسید، ما داریم با هم 20 نفر گفتگو میکنیم. دوباره گفت آقا ببخشید، دوباره مینوش. بعد بیرون کلاس اومد گفت آقا من بازرس وزارت علوم بودم، بعد مینوشتم چرا خزی. گفت خب بگو. خب اعصاب من، یعنی اعصابم خرد میشد مینوش، خودم فکر کن، بعدم من جزوهشو بهت میدم چند صفحه. و چقدر امروز من خاک بر سر به خدا قسم از خودم تعریف کنم، واقعا ببخشید. و
میخوام بگم این حرفای امروز دیروز ما نیست که بگی حالا امروز چرا این آقا یه عده هم راه افتادن این چرا حرفای اینجوری یکی میزنه، فحش میدن اون وقت بابا به خدا این. اما درباره جامعه چی کار کنیم؟ درباره جامعه گفتیم دو نوع جریان تهجر هست. درباره تهجر دنیاگرا غرب زده چی کار کنیم؟ باش ارزشی صحبت نکن، علمی و عقلانی صحبت کن. راه حلشو شهید سید محمد باقر صدر بیان کرده، فواید دنیایی دینو براش بگو، همونایی که تو روایات هست، ادبیات دینی غالبا همینجوریه. ما یک کتاب درباره آثار ولایت در جامعه نداریم، ولی هزار کتاب درباره اثبات عقیدتی ولایت که حق است داریم. خب با علمی و عقلانی حرف زدن این فرصت رو ازش بگیر که بخواد تهمت تهجر به تو بزنه. این یکی از مسائل. مسئله دیگه، آقا تو میخوای میدان به متهجرین غربگرا ندی، به اونا نگو ماتریالیست، به اونا نگو شهوت طلب، به اونا نگو شکمباره. آقا پس چی بگیم؟ اینها فقط دنبال دنیا هستن. خب این دروغه، اونها دنیا رو خراب میکنن. آیه قرآن میخوام برات بخونم. تو وقتی که میگی اینا دنبال دنیا هستن، تو جمعیت یه عده میگه ای جالب پس بریم. آقا تو وقتی میگی اونها دنبال دنیا هستن، یه عده میگه خب پس سراغ تو نیم، من دنیامو میخوام. گفتم در نزاع دین و دنیا در قالب مردم کی برنده است؟ دنیا همیشه برنده است. واقعا واقعا غربگراها دنبال شکم هم؟ دنبال شهوت هم؟ واقعا شما اینو باور میکنید ساده ای؟ برهنگی و هرزگی که لذت شهوت رو کاهش میده. چند تاره باید برات بخونم دیگه، زشت من بعضی از حرفا رو بزنم. اونا دنبال شکم هم؟ خدا دنبال شکم مردمه. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از آسمان و زمین میریزه میخوری اگر دین رو رعایت بکنی. در نقد تمدن غرب ما داریم اشتباه میکنیم. اونها رو ماتریالیست میدونن. دیدید میگن مادیگراها. اونا مادیات رو نابود کردن، شکمها پاره کردن، شکمها گرسنه کردن، مریضی ها درست کردن. اونها والله مادیگرا نیستن. کاش مادیگرا بودن. علیکی چرا براشون طرفدار درست میکنی؟ اونها دنبال شهوتن، اونها دنبال ابعاد حیوانی هستن. اینم نگو. حالا نرید بس فردا از یه متون انسانهای خوب از کتب علما بردارید برای من بیارید اینجا ببین فلانی اینو گفته. باشه بابا الان من دارم میگم. ای وای من چقدر تو متحجری. اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان کلام ما رو اصلشو بگید به اون زبانی که مردمتون میفهمن، به یه زبان دیگه بگید، اشکال نداره. وقت میاد با کتاب علما میزنه تو سر من. علما اینجوری نوشتن. خب باشه الهی من فدای علما. علما این کتابو چه تاریخی نوشتن؟ من الان چه تاریخی دارم با تو صحبت میکنم؟ رفتم خدمت حضرت علامه مصباح یزدی، گفتم ادبیاتی که در کتاب درسی و بحثی شما هست که من تدریسش کردم، هیچ وقت هم توفیق شاگردی از نزدیک نداشتم، این ادبیات دشمن سازه. فرمودن چه جوری؟ گفتم این جوری. فرمود بیا اینو توی جمع اساتید جمع ما بگو. گفت آقا نه، من گفتم شاید من اصلا اشتباه میکنم، به من بگو بچه طلبه برو حرف نزن، همینی که نوشتم. گفتم آقا واقعا؟ گفت بله بیا بگو. من رفتم بعد گفتم پس میشه من از علامه طباطبایی و از شهید مطهری هم ایراد بگیرم؟ بله. خیلی ایشون روشن فکر رو باز بودن. من دیگه به شما نمیخوام میگم، فکر نمیکنم یه روزی بالا منبر این حرفا رو بزنم، این قضیه مال 15 سال پیشه. بعد رفتم گفتم ببین اینجوری وقتی که مطرح میشه مردم فکر میکنن دنیا دست اوناست، میرن سمتشون. خب چرا اینجوری میگی؟ اینجوری بگیم. ایشون برگشتن فرمودن که این حرفی که فلانی زد یک ساعت و خورده ای طول کشید، با پرسش و پاسخ کوبیده اضافی. اساتید اونجا بودن، خیلی از اساتید مؤسسه آی مصباح یادشونه. گفتن ایشون این حرفی که میزنه تحت عنوان توسعه مفاهیم بیان کردن، یه حرف پیچیده‌ای که حالا اهل علم در جریان هستن. آقا چرا میدونه میدی دستش؟ غربیا فقط دنبال شهوت مردمن. نه اتفاقا را زدن شهوت رو نابود کردن، سن لذت بردن از شهوت رو کاهش دادن، کیفیت لذت بردن از شهوت رو به اذعان روانشناسا کاهش دادن. بدبخت کردی رفت مردمو. شما دشمن شهوتید، شما دشمن شکمید، شما دشمن مادیاتید، شما هیچی نیستید. خدا در قرآن فرمود سمون بکمون عمیون کور کر لال. تو چرا اینقدر بهش حیثیت میدی؟ کور کر لال. کور کر لال، لال یعنی چی؟ لال یه کلمه رو بگو ببینم یعنی چی؟ چی جوری حرف میزنه؟ بگو بگو آقا. یه لال یه چی جوری؟ ابا 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 ابا. یکی از من اندیشمندان غربی گفتن ابا ابا. اما در این نظریه یه ابا، بابا تو چرا جدی میگیری اینو؟ هرچه گفت بی خود گفت، مگر اینکه سخن حکیمانه درستی بگوید، که اگه حکیمانه درستی هست تو یقین داشته باش کاملترش، بهترش، زیباترش تو کلام خدا و اهل بیت هست. خبر نداری، مستش نشو. برای اینکه اون تحجر غربگرا کاهش پیدا بکنه، ما باید یه ریست بکنیم ادبیات خودمونو. در نقد تمدن غرب میدون نده بره. اونا فقط فکر شهوت جوونا هستن. والله قسم اینجوری نیست، اونا شهوت رو تو جوونا از بین میبرن. اینی که به تو توصیه حجاب در نگاه کرد، اینی که به تو توصیه حجاب در لباس کرد، او به فکر شهوت توه. روایاتش رو روم نمیشه تو جلسه اینجوری جمعیتی و عمومی بگم. میدون رو نده به دستش. درباره تحجر دینگراها چی کار کنیم؟ آقا این دیندارانی که متحجرن، اون یه قله شون رو شما در نظر بگیر، از دو تا منبع خیلی استفاده کنید پودر میشن. یک، قرآن کریم. قرآن یه کتاب اجتماعی است، دینداری فردی رو پودر میکنه، اخلاق فردی رو پودر میکنه. پودر نمیکنه، یکم هم بهش میپردازه، ولی غلبه قرآن بر جامعه سازی است، غلبه قرآن آیات سیاسی است. حضرت امام فرمود آیات و روایات ما 1 به 100 هم فردی نیستن، یعنی 99% بیشتر سیاسی هن. شما رو نگاه کن، قرآن خودش میزنه چیکار میکنه؟ هی داستان اقوام رو میگه، هی برخوردهای سیاسی اقوام با انبیاء الهی رو میگه. قرآن زیاد استفاده کنیم. ما هنوز به آموزش قرآنی نپرداختیم، آموزش های دینیمون از قرآن فاصله داره. و عذرخواهی میکنم بدون شهر اینها رو دارم میگذرم و وقت شما رو هم البته دارم میگیرم. 2 عذرخواهی، 3 عذرخواهی، 4 عذرخواهی، عیبایی که دیگه نمیگم اینجا تکرار نمیکنم. همتون امشب شب شام غریبان منو ببخشید. دوم، از تاریخ اسلام زیاد استفاده کنید. تاریخ اسلام ساده نیست. کم تاریخ اسلام بحث شده، کم تاریخ اسلام مطرح شده. فداتون بشم، جلسه روزه زیاد برید. از من روزه خونم دعوت کردی، بگو ببین حرف اضافی نزن، روزه رو شهر بده. ای کاش و هزاران کاش. خود من الان خدمت شما میرسیدم، امشب فقط این یه دونه بحث رو میکردم، یه روزه رو شرح میدادم و بعد میگفتم بریم تو روزه. من زمانهای قدیم اینجوری معمولا صحبت میکردم، میگفتم اینجور بحثا که جای دیگر باید بحث بشه تو کلاس و آموزش و اینها، دستم به شما نمیرسه، مجبورم اینجور بحثا رو. همه صحبت ها میگفتم امشب روزه چی داریم؟ روزه است علی اکبر. امشب روزه چی داریم؟ روزه است رباب. همه بحث شرح اون روزه بود. کاش من امشب یه روزه رو برای شما شرح میدادم. اون روزه چی بود؟ این بود که گوشواره رو از گوش بچه های حسین میکند، گریه میکند. قلوب هم معک و سیوف هم علیک. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم تو دختر پیغمبری.
گفت خب نکن گوشواره رو از گوشم. گفت من نکنم دیگری میکنه. این چیه؟ تاریخ اسلام، الهی دورتون بگردم. تاریخ اسلام زیاد بخونید. دینداری متحجرانه به محاق میره، حذف میشه. متحجرها زیاد دوست ندارن شما تاریخ بخونید. تاریخ علامه عسکری رو بخونید، نقش ائمه در احیاء دین. قرآن و تاریخ با هم یه جا. آی جاودان شرح دادند و نوشتن، اخیرم خلاصه 12 جلد خلاصهش اومده بیرون. بخونید، من با جرأت به شما معرفی میکنم. نگاهتون به تاریخ عوض میشه. چرا حسینو کشتن؟ چرا بچه هاشو اسیر گرفتن؟ ریشه های اینا عمیق در میاد. تاریخ بخونید. اسیر گرفتن، آره. عمر سعد ملعون اسرا رو تو کوفه داشتن میبردن، یه دفعه گفت از این کوچه نبرید. چرا؟ گفت اینجا یه مقدار خانواده های یتیم هستن، اذیت میشن. نامرد، بی حیثیت، ملعون، تو یتیمای کوفه رو لحاظ میکنی، بعد یتیمای حسین رو تازیانه میزنی. تو چی هستی؟ یعنی وقتی بالای تل زینب فریاد زد عمر سعد، تو ایستادی داری نگاه میکنی حسینو میکشن. یه نقلی هست برگشت گریه کرد. و چرا ملعون؟ آقا چرا اینجوری میشه تاریخ؟ برای اینکه این اتفاقا دیگه نیفته باید چیکار کنیم؟ تاریخ بخونید. و تاریخ روزه ها تاریخ با عظمتی است. میدونید خدا برای این تاریخ، تاریخ پشتوانه روزه ها چقدر هزینه کرده؟ یک، پهلوی شکسته فاطمه زهرا بین در و دیوار. دو، سیلی صورت سرخ شده دختر رسول خدا. سه، فرق شکافته امیر المؤمنین، فریادهای او سر چاه. جگر پاره پاره امام حسن مجتبی و بدن قطع قطع شده حسین در گودی قتلگاه. اینها همه یک طرف. ای ائمه معصومی، من ازتون عذرخواهی میکنم. یک طرف دیگه سلسله مصیبت‌های زینب در خرابه کوفه تا خرابه شام، از این شهر به اون شهر، تازیانه‌هایی که بچه‌ها خوردن، گرسنگی‌ها که کشیدن، و بشمر مصائب. اینا هزینه‌هایی است که خدا کرده برای این مصیبت‌ها. نگذریم ازش. خیلی جلسه روزه با فکر و با تاریخ برید. تصمیم بگیرید هفته یه بار یه جلسه ای برید، فداتون بشم، دورتون بگردم. من الان هر جا میرسم اینو میگم، هفته یه جلسه روزه. حضرت زهرای اطهر، حضرت صدیقه کبرا، سیدت النساء العالمین، هر هفته جلسه روزه داشت برای حمزه سید الشهدا، که حمزه روز قیامت محتاج نگاه فاطمه است. شما نمیخوای هر هفته یه روزه سید الشهدا که همه عالم محتاج او هستن روز قیامت بری؟ دست از جلسه روزه بر نداره. امام رضا فرمود اینایی که زیاد میان تو جلسات ما، امام امیر المؤمنین فرمود کمل تو زیاد میای در خونه ما، بر ما واجب هرچی بخوای بدیم، چون تو زیاد میای در خونه ما. امام رضا فرمود کسانی که میان تو جلسات روزه ما، جلسات احیاء امر ما که اوجش روزه است، وقتی دلها میمیرن دل او نخواهد مرد. الله اکبر. یا ابا عبدالله، تو تاریکی زینب چجوری بچه ها رو پیدا بکنه؟ ازتون خواهش میکنم یه بار امتحان کنید این روزه رو بفهمید. با خانواده برید تو بیابون، تو یه جایی بیابونی بنشینید، بعد هیچ کسی هم جایی نره ها، چراغ ماشینم خاموش بکنید، یه دفعه هوا که ما به شهر عادت کردیم و نور شهر، یه دفعه هوا تاریک شد، ببین میتونی همدیگر رو پیدا بکنی؟ اگه بچه هات گریه نکردن، اگه بچه هات نترسیدن، شام غریبان قابل تحمل حسین. تا سحر زینب لای بوته های خار دنبال بچه ها میگرد.